ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه سه‌شنبه است 20 مهر ماه 1400 12 اکتبر 2021 میلادی. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا از تازه ترین تحولات در ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. اما پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشری.
با سلام. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد ائتلاف به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه با تصاحب 73 کرسی بزرگترین برنده این انتخابات بوده است. آقای صدر در نخستین سخنرانی پس از پیروزی ائتلافش گفته است که تنها دولت باید اجازه استفاده از اسلحه را داشته باشد. ائتلاف به رهبری نوری‌المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری و چند گروه دیگر تحت حمایت ایران شمار زیادی از کرسی‌های فعلی خود در پارلمان عراق را از دست دادند. آنها به نتایج این انتخابات معترضند. شماری از مقام‌های عراقی و تحلیلگران منطقه معتقدند کاهش میزان آرای گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراض‌های مردمی است. وزارت بهداشت در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته را 213 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را نزدیک به 13400 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 123 هزار تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5 میلیون و 700 هزار نفر گذشته است. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به منظور آنچه گسترش دیپلماسی نظامی دفاعی جمهوری اسلامی ایران نامیده شده به پاکستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار است در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی امنیتی و دفاعی با مقام‌های ارشد پاکستان دیدار کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان 21 شهریور ماه در رزمایشی مشترک با آذربایجان و ترکیه شرکت داشت. این رزمایش با انتقاد شدید ایران روبرو شد. علاوه بر این، پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به حمایت نظامی از این گروه متهم است. پس از درگیری زندانیان متهم به جرائم خشن با زندانیان سیاسی در زندان فشافویه تهران بزرگ که منجر به ضرب و جرح 5 نفر از زندانیان سیاسی شد، مسئولان زندان بدون رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی آنها را به بند دیگری منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، مسئولان زندان 14 نفر از این زندانیان سیاسی را به سالن شماره 1 این زندان که به عنوان زندان دربسته شناخته می شود و شرایط غیر استانداردی دارد منتقل کردند. روز 16 مهر ماه چند نفر از زندانیان متهم به جرائم خشن که در بند تیپ 2 زندان محبوس بودند با چاقو و غمه به زندانیان سیاسی حمله کردند. و گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ابراز نگرانی از اخلال در اینترنت در جریان اعتراض و تأخیر ایران از دولت ایالات متحده خواستند دسترسی مردم ایران به اینترنت بدون سانسور را فراهم کند. 21 نماینده از هر دو حزب آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جنت یلن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از دولت جو بایدن خواستند با ایجاد تغییرات لازم جریان آزاد اطلاعات در ایران را ممکن سازد و در زمینه فعالیت‌های دارای مجوز شفاف سازی کند. نویسندگان این نامه معتقدند در دولت ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض آشکار حقوق بشر مستند شده دارد، کارزار نظاممند دولت جمهوری اسلامی برای ممانعت از دسترسی مردم ایران به اطلاعات آزاد احتمالاً سرعت بیشتری پیدا می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. به این خبرها اضافه بکنیم که بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی که در تهران و بدون تماشاگر برگزار می شد با نتیجه 1-1 به پایان رسید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، نتایج اولیه انتخابات در عراق به چه معنی است و گروه های مورد حمایت تهران چرا معترض به این نتایج هستند؟ میپرسیم هدف از برگزاری رزمایش در سمنان چیست؟ و نگاهی هم داریم به سرازیر شدن سرمایه ایرانیان به ترکیه و وعده هایی که محقق نمی شود. همراه ما باشید. در این مجله شامگاهی بیشتر از این ها نیز خواهید شنید. اگر انتخابات در عراق رو دنبال کرده باشید، احتمالاً ساعتی بعد از پایان این انتخابات شنیدید که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران راهی عراق شده بود، که حالا یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته که اسماعیل قانی رفته بوده تا راهی برای باقی ماندن متحدان ایران در قدرت پیدا بکنه. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا بیشتر درباره این صحبت کنیم. ایلیا، این صحبت دیپلمات غربی که البته نامش فاش نشده در زمانی داره منتشر میشه که چند ساعت پیش ما خبر اینو داشتیم که گروه های مورد حمایت ایران نپذیرفتند این انتخابات، نتیجه انتخاباتی رو که در اون آقای صدر کرسی های زیادی رو به دست آورده.
بله، اینا معتقدن که تقلب در انتخابات اتفاق افتاده، که کمیسیون انتخابات تا اینجای کار به شدت رد میکنه، چون که هم ناظرهای خارجی حضور داشتن از سازمانهای مختلف بین‌المللی، از جمله از اتحادیه اروپا که تایید کرد انتخابات و هم از اتحادیه عرب خیلی حضور داشتن و تایید کردن حضور رو، اما اینها نپذیرفتن. خب دلیلش شاید این شکست سخت باشه. مثلا ائتلاف فتح، بزرگترین گروه نزدیک به ایران در پارلمان، که در پارلمان ساق 48 کرسی داشته، کرسی‌هاش به 14 کاهش یافته و این ضربه سنگینی برای اعتبار این گروه ها به حساب میاد. گروه هایی که خیلی ها از عراقی ها معتقدن در سرکوب اعتراض هایی که سال 2018 شروع شده بود نقش داشتن.
دقیقا میخواستم اگه بشه یک اشاره بکنیم که این انتخابات اصلا چرا الان برگزار شد در این اکتبر، چون رابطهش رو با اون اعتراضات و اینکه چرا رسیدیم به اینجا که این انتخابات برگزار بشه.
خب اون اعتراض ها منجر به سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی شد. بعد از اون شخصیت مستقل نخست وزیر عراق شد، مصطفی الکاظمی وعده داد برای تحقق خواسته‌های مردم انتخابات زودهنگام برگزار کنه و این هدفش مورد تایید بعضی از گروه‌های حاضر در پارلمان بود، از جمله گروه صدر. به همین دلیل انتخابات زودهنگام برگزار شد و هدفی بود که دولت کنونی تعیین کرده بود و بهش تونست برسه.
حالا باید منتظر چی باشیم الان؟ چون صحبت از این هست که مثلا صبح ما با تحلیلگری که صحبت می‌کردیم میگفت که اگر ائتلاف به رهبری مقتدی صدر نتونه کار رو پیش ببره به وعده‌هایی که مثلا در مبارزه با فساد داده یا در مقابله با نفوذ ایران داده، وقتی به این وعده ها نتونه عمل بکنه میتونه به خشونت کشیده بشه فضا، و حال ما داریم از این گروه های مثلا مورد حمایت ایران میشنویم که این نتیجه رو نمیپذیرن.
حالا قبل از این که به وعده ها بخوان عمل کنن ما شاهد خشونت باشیم. یکی از رهبران گروه هایی که مورد حمایت ایران هستن، اسمش هم فاش نشده، با خبرگزاری رویترز مسابقه کرده، گفته اگر وضعیت به همچین به همین شکل ادامه پیدا کنه ممکن است دست به خشونت بزنن، ممکن است دفاتر گروه صدر رو به آتش بکشن. الان روبروی مقتدی صدر مأموریت تشکیل دولت هست، باید بتونه یک ائتلاف پارلمانی تشکیل بده. پارلمان عراق 329 کرسی داره، 73 کرسی از آن جریان سرد شده. در رتبه دوم محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، رئیس کنونی پارلمان ایستاده که 43 کرسی را از آن ائتلاف خوش به اسم ائتلاف تقدم کرده و بعد از اون 32 کرسی از آن کردهای طرفدار مصطفی مسعود بارزانی هست. اینها اگر با هم ائتلاف کنند که گفتن ائتلاف میکنن، 148 کرسی را از آن خودشون میکنن. تشکیل دولت نیازمند 165 کرسی هست.
20 کرسی کم دارن.
20 کرسی کم دارن، باید بتونن تو مذاکرات به این نتیجه برسن. اما باید دید این نتیجه انتخابات نهایی میشه یا نه. با توجه به تهدید این گروه ها، خب نشون میده که مسئله دشوار هست، به این سادگی ها نخواهد بود. اما مختصر تا اینجای کار طبق نطقی کرده میخواد به وعده هاش عمل کنه. ترکیه گفته با هر گونه دخالت خارجی مخالف، وعده رو تهدید کرد که اگر دخالتی صورت بگیره پاسخ شاید نه فقط دیپلماتیک بلکه مردمی باشه. شاید مثلا مردم رو دعوت کنن بیان تو خونه ها، حتی سفارت خونه ها مورد تهدید قرار بگیرن، مثل اتفاقی که تو اعتراض افتاد که چند بار به سفارت ایران حمله شد. و حتی در مورد سلاح هم صحبت کرد، گفت سلاح نباید در نباید خارج از چارچوب حکومت باشه. حتی گفت گروه هایی که مدعی مقاومت هستن، خب مشخص این گروه ها گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی هستن، گفته اینها هم حق استفاده از سلاح خارج از چارچوب حکومت رو نخواهند داشت.
وعده های بسیار سخت و پیچیده ای رو مقتدی صدر که حال اعترافی که تشکیل رهبری میکنه پیروز انتخابات پارلمانی عراق شده، وعده های پیچیده ای رو داده. باید دید که چگونه کار رو پیش میبره. سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری بود که ما رو در جریان تازه ترین خبرها از انتخابات پارلمانی عراق و نتایج اون گذاشت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما این روزها ما از رزمایش های مختلف زیاد میشنویم، رزمایش هایی که چه در ایران و توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزار میشه و چه رزمایش هایی که در خارج از مرزهای ایران، بیرون از مرزهای ایران کشورهای همسایه انجام میدن. این بار میخوایم بپردازیم به یک رزمایشی که در داخل ایران انجام میشه. رزمایشی سه روزه هست، عنوانش رو گذاشتند مدافعان آسمان ولایت 1400، در ادامه یک سری رزمایشی که بیشتر انجام می شده. و حال آنطور که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته، این رزمایش منطبق هست با دکترین عملیاتی نیروهای مسلح. در این رزمایش سامانه های مختلف پدافند هوایی ایران داره آزمایش میشه. درباره این موضوع با حسین آریان، کارشناس مسائل راهبردی در بریتانیا صحبت کردم و او درباره شکل و شمایل دکترین دفاعی جمهوری اسلامی توضیح میده.
برای اینکه بتونن این رو تلفیق بکنن و کار در واقع قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین هست که این نیروهای مختلف رو چه در ارتش و در سپاه بیاره زیر یک چتر، با همدیگه تلفیق بشن و هماهنگ بشن. و این کار رو دارن در چارچوب این رزمایش انجام میدن. تکیه اینها هم در یکی دو مورد روی تجهیزات بومیه که خیلی بهش تکیه دارن، در قالب اون به حساب جهاد خودکفایی است. و یه بخشش که به حساب حالت سیاسی داره که بهش تکیه میکنن، این که ما با این کارها داریم خونساسازی میکنیم و خونسا کردیم و داریم بی اثر میکنیم تحریما رو که میتونیم روی پای خودمون بایستیم. ولی در نهایت اون چرا که اینها به اسم بومی سازی اعلام میکنند، الگو برداری شده از سلاحایی رو که قبلا داشتن. برای نمونه همین مرساد 16 رو که دارن آزمایش میکنن، این خودش بین سازی شده یه MIM-23 یا همون موشک هاک آمریکاییه که دارن این رو به اسم سلاح بومی به حساب تحویل میدن. ولی این در این چهارچوب دارن اینا عمل میکنن، یعنی پدافند هوایی در مقابل تهدیدهای هوایی و همینطور بالا بودن توان خودشون برای مقابله با تهدیدات الکترونیکی و سایبری. دکترین دفاعی ایران بین سالهای 1382 تا 89-90 این بازدارندگی مؤثر بوده و بیشتر متمرکز بوده که اگر به ایران حمله بشه کار رو بر دشمنان سخت و دشوار بکنن و مقابله بکنن و تمام این کارها در چارچوب حوزه جغرافیایی ایران انجام می گرفت. ولی با توجه به تغییراتی رو که در سطح منطقه و فراتر به وجود اومد، این دکترین دفاعی ایران تغییر کرد. یعنی با توجه به مسئله تحریم هایی که علیه ایران به حساب اعمال شد، نزدیک شدن اسرائیل به کشورهای عربی و در نهایت با به حساب پیمان ابراهیم، و اینها باعث شد که ایران اون دکترین دفاعیش رو تغییر بده. یعنی گسترش عمق استراتژیک با گسترش حوزه جغرافیایی میدان جنگ. معنیش یعنی تکیه بر نیروهای نیابتی خارج از مرزهای ایران، تکیه بر روی پهباد، تکیه بر روی جنگهای متقارن در دریا و حملات سایبری. یعنی به جای اینکه با دشمن تو داخل حوزه جغرافیایی ایران روبرو بشن، برند خارج و فراتر از مرزهای جغرافیایی.
و شما این پدافند هوایی رو بخشی از این دکترین بروز شده میبینید؟
حتما. این بیشتر تکیهش بر روی به حساب تأکیداتی بود که آیت الله خامنه‌ای داشت به ویژه به فرماندهان سپاه که در عرض به حساب این 10 سال گذشته اینها ظاهر شد که ماید ما بریم خارج از مرزهای جغرافیایی ایران و در اونجا با جنگ متقارن و نیروهای نیابتی و استفاده از پهباد و جنگ به حساب دریایی که نمونه هاشو دیدیم در خلیج فارس و دریای عمان و جنگ های سایبری که همه اینا رو پیشتر گفتم، با اینا مقابله بکنیم. یعنی یه تغییراتی در این دکترین ایران به وجود اومد و این دکترین عملیاتی که از اون مشتق میشه در داخل چارچوب ایران برای دفاع از حریم هوایی ایران به بالا بردن توان و در این حال تلفیق کردن نیروهای سپاه و ارتشه.
آقای آریان، چقدر به نظر شما در این تغییر رویکرد و نظریه جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح موفق بودند؟
اگر به طور واقع گرایانه به این مسئله نگاه بکنیم، به باور من تا حد زیادی موفق بودند. برای اینکه با این کارهایی رو که کردیم، یعنی جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در لبنان، حماس در سوریه، در یمن و همینطور با نفوذ فوق‌العاده به اون چرا که در عراق داره، این واقعا اون عملیات و کارهایی رو که میخواست نیروی به حساب نظامی ایران انجام بده برده خارج از مرزها در یک چارچوب جنگ نامتقارن برای اینکه مقابله مستقیم با اون تهدیداتی که از طرف آمریکا یا اسرائیل ممکنه بشه مؤثر نیست، به این طریق وارد شده و به همین جهت دردسرهای بسیاری رو در منطقه به وجود آورده. نمیگم که اینا به نفع منافع ملی ایرانه، ولی به وجود آورده و نگرانی‌های بیشتری رو هم برای کشورهای منطقه به وجود آورده که ما خیلی به وضوح این را چه از طرف اسرائیل میبینیم به چه از طرف آمریکا، و به همین جهتی که مرتب دارن فشار میارن حتی در چارچوب این گفتگوهای برجامی که یکی از خواسته ها این هست که ایران بایستی سیاست منطقیش رو عوض بکنه و رفتارش رو در منطقه تغییر بده.
ارجبی حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل راهبردی در بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سپیده قلیان فعال مدنی پایان خرداد ماه در پی ابتلا به کووید 19 در زندان مرکزی بوشهر زندانی بود که به مرخصی آمد. فعال مدنی که از جمله در پرونده اعتراضات 7 تپه به 5 سال حبس محکوم شده بود. این فعال مدنی 27 ساله ها اونطور که خانواده‌اش شب گذشته اعلام کردند با یورش ماموران امنیتی بازداشت شده. درباره فعالیت‌های سپیده قلیان بیشتر از همکارم فرشته قاضی بشنوید.
سپیده قلیان به عنوان یک فعال مدنی اولین بار سال 97 به نوعی در رسانه ها شناخته شد، زمانی که بازداشت شد در اعتراضات هفت‌تپه که همراه فعالین کارگری بود و اون موقع مدت ها زندان بود، با وثیقه آزاد شد ولی اعلام کرد که توی زندان نه فقط خودش شکنجه شده که شاهد شکنجه اسماعیل بخشی از فعالین کارگری بوده. در مورد همین مسئله دوباره پرونده سازی براش صورت گرفت، دوباره بازداشت شد، باز با وثیقه آزاد شد. در واقع از سال 97 به این ور خانم قلیان بارها بازداشت شده و در زندان‌های مختلفی در ایران زندانی بوده. این خیلی مهمه، از زندان اوین تا قرچک ورامین، زندان اهواز تا الان زندان بوشه قبل اینکه مرخصی بیاد و در حال حاضر ما نمیدونیم کدوم زندان بوده. توی تمام مدتی هم که ایشون مرخصی می اومده فعالیت‌های مدنیش رو ادامه میداده. مثلا آبان 98 با شعار نوشته علیه گرانی بنزین به خیابون اومد که یکی دو روز بعد بازداشتش کردن، یا پرونده سازی های متعددی که در زندان علیه این فعال مدنی صورت گرفته نشون میده که به هر حال فعالیتاش تاثیرگذار هست و این تاثیر رو بیش از هر کسی همون پرونده سازان متوجه شدن.
فرشته، تو مدت هاست که داری این حوزه حقوق بشر رو دنبال میکنی، با دقت پرونده های مختلفی رو پیگیری میکنی. مسئله که برای من خود من جالبه اینه که سپیده قلیان رو چه چیزی متمایز میکنه از سایر فعالان مدنی که دنبال کردی. اشاره کردی مثلا به اقداماتی که هر دفعه که اومده مرخصی انجام داده، اما اگه بخوای نمونه بگی از کارهایی که سپیده قلیان میکنه و به نوعی تفاوت داره با کارهایی که به صورت مداوم فعالان مدنی رو شاهد هستیم که در ایران دارن انجام میدن و به خاطر سرکوب میشن، زندان میشن، بازداشت میشن.
این سپیده قلیان اون شجاعت و صراحتی که داره در نوع فعالیت‌های خودش و خلاقیتی که به کار میده در ارائه فعالیت‌های مدنی خودش شاید خیلی مهم باشه. اون شکایتی که کرد زمانی که به شدت تحت فشار بود، در واقع طراحی سوخته رو صدا و سیما منتشر کرده بود که ایشون رو و اسماعیل بخشی رو تخریب بکنه، ولی اومد شکایت کرد از آمل سادات صبیحی و مشخصا
اون اعترافات اجباری است.
دقیقاً و مشخصا اعلام کردش که این خانم نه فقط راوی اون طراحی سوخته بوده که در بازجویی‌هاش نقش داشته و دست نوشته جلوش گرفته بوده که سپیده قلیان باید از روی اون می‌خونده. این پرونده در واقع شکایت که کرد منجر به پرونده سازی علیه خودش شد. اما شاید نکته مهمتر در مورد سپیده قلیان این باشه که هر زندانی رفته شده راوی زندانیانی که در اون زندان‌ها دیده و صدایی نداشتن و رسانه‌ای نداشتن. وقتی که زندان اهواز بود اومد مرخصی، اخبار زندانیان عرب به خصوص زندانیان زنان اهل سنت رو منتشر کرد، توییتر خودش رو رسانه کرد و رسانه‌های بزرگ رو وادار کرد که بیان این قضایا رو پوشش بدن، یعنی منتظر رسانه نموند که کسی سراغش بره. یا بعد در مورد زندان بوشهر وقتی اومد مرخصی، اون جایی نزدیک آخر دنیا عنوان چیزی بود که گزارشی بود که در مورد اون زندانیان منتشر کرد و باعث شد که اون زندان هم مورد توجه قرار بگیره، چون همیشه رسانه‌ها با زندان‌های بزرگ به خاطر اینکه دسترسی دارن توجه میکنن، ولی زندان‌های شهرستان‌ها نه اهواز نه بوشهر به خصوص بند زنان تا قبل از اطلاع رسانی خانم قلیان هیچ جایی تو رسانه‌ها نداشتن.
فرشته قاضی بود.
10 سال 11 سال
می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز هفت روز هفته اینجا در رادیو فردا.
19 و 24 دقیقه است بپردازیم به یک موضوع دیگه. از جمله در ترکیه در سالهای اخیر بر اساس آمار منتشر شده از طرف مقامات ایران و ترکیه، روند مهاجرت ایرانیان به کشور همسایه سریع‌تر شده. گروهی از ایرانیان در چند سال اخیر با خرید خونه تونستند اقامت ترکیه رو به دست بیارن و برخی هم با اینکه وعده اون رو دریافت کردند اما اقامتی در کار نبوده. بشنویم از این چالش‌ها در گزارش کیانوش فرید.
با توجه به قیمت بسیار مناسب خانه در ترکیه نسبت به ایران، خرید خانه برای حفظ ارزش پول و همچنین گذراندن اوقات تفریحی گزینه بسیار مناسبی است برای شما و خانواده اتان. همچنین با خرید خانه در ترکیه اقامت این کشور رو برای خود و خانواده دریافت می کنید. با ما همراه باشید تا شرایط خرید ملک در ترکیه در سال 2021 را برایتان تشریح کنیم. این جملات تبلیغی را همه ما دست کم چندین بار در هفته دیدیم یا شنیدیم در شبکه‌های اجتماعی یا با کمترین جستجو در اینترنت و یا در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و یا دوستان آشنایانی که این راه را رفتند و باقی را ترغیب می‌کنند. حالا اما هر روز گزارش هایی منتشر می شود از هجوم ایرانی ها به بازار ملک کشور همسایه. بنابر گزارش های منتشر شده مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها در چند سال گذشته صدرنشین خریداران خانه در میان خارجی ها بودند. آمارهای ترکیه نشانگر این است که سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه در 4 سال گذشته 10 برابر شده است. حالا هم همین مقایسه آخرین آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی درباره متوسط نرخ مسکن در تهران و شهرهای مختلف ترکیه شاهدی است بر این امر. در حالی که متوسط نرخ خانه در تهران از مرز 31 میلیون تومان در هر متر مربع عبور کرده است، ایرانی ها می توانند با مبالغی بین 10 تا 15 میلیون تومان در هر متر مربع در شهرهای مهم ترکیه از جمله آنکارا، استانبول یا آنتالیا خانه بخرند. این مسئله به همراه تورم، گرانی، بیکاری، تحریم، آسیب و مشکلات اجتماعی همه باعث شده که در چند سال اخیر قشر متوسط ایران خود را به آب و آتش بزند تا صاحب ملکی یا آینده‌ای در ترکیه باشند. این اشتیاق چنان زیاد است که سازمان آمار ترکیه میگوید ایرانی ها در سال 2020 با خرید 7189 مسکن در شهرهای مختلف ترکیه رتبه اول اتباع خارجی را داشتند که در این کشور خانه خریدند. اما بیش از پیش آنچه ایرانی ها را ترغیب به خرید خانه و سرمایه گذاری در ترکیه کرده است مسئله اقامت دائم و گرفتن پاسپورت است. موسا برزین وکیل در استانبول در گفتگویی با رادیو فردا درباره شرایط حقوقی گرفتن اقامت دائم و موقت در ترکیه میگوید.
هر شخص خارجی که در ترکیه یک ملک خریداری کنه میتواند اقامت کوتاه مدت بگیرد که معمولا 1 ساله داده میشه و بعد از اون قابل تمدید است. اما اگر ارزش ملک خریداری شده بیش از 250 هزار دلار باشه، این شخص میتونه بدون رعایت اون تشریفات قانونی در عرض 6 ماه تا 1 سال تابعیت ترکیه رو اخذ کنه. هر کسی که به هر نحوی اقامت در ترکیه گرفت، هر شخص خارجی، یک سری حقوقی میتونه داشته باشه از جمله حق تحصیل، اما برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و یا بازنشستگی باید خودش رو بیمه کنه با هزینه خودش که این حدوداً 1000 لیر در ماه براش هزینه داشته باشه، بیمه دولتی و یا بیمه‌ای که به هر حال پوشش کامل بده بحث درمان رو. با این حال اکثریت قریب به اتفاق ایرانی‌ها از طریق اقامت‌های کوتاه مدت و یا از طریق پناهندگی در ایران ساکن هستند. کسایی که از طریق خریداری ملک 250 هزار دلاری تونستند به اصطلاح تابعیت بگیرند درصد خیلی کمی رو شامل می‌شوند.
در حال حاضر بر اساس آمار دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تا ابتدای سال 1400 در مجموع 126 هزار ایرانی مقیم ترکیه شدند و این آمار رو به افزایش است. بشنویم با هم صدای شبنم را، یک شهروندی که در ترکیه به سر میبرد و از تجربه خودش و اطرافیانش و آنچه دیده و شنیده میگوید.
اگر نتونن ملک بالای 250 هزار دلار بخرن که پاسپورت ترکیه رو بگیرن، که اونم باز قوانین خودش رو داره، مجبور میشن به اجاره کردن یا خریدن خونه هایی که قیمت های ارزون تر دارن، برای اینکه بتونن کملیکشون رو سال به سال تمدید بکنن. خیلی از این خونه ها پایان کار ندارن. متاسفانه دوستان و املاک اینجا که اکثرشون هم متاسفانه باز ایرانی هستن، این ملک ها رو میفروشن با قیمت های خیلی مناسب، اما شما روی این ملک نمیتونین اقامت بگیرین و نمیتونین حتی بعدن بفروشینش. این نکته مهم هست. نکته مهم دیگه، شما وقتی با اقامت یک ساله یا همون کیملیک اینجا هستین اجازه کار ندارین، مگر اینکه کار سیاه بکنین، کار غیر قانونی با یک حقوق خیلی خیلی کم و بخور و نمیر که اینجا اصلا در حقیقت هیچ کمکی به شما نمیکنه. و اینکه وضعیت بیمتون که باز تاکید میکنم وضعیت مشخصی نداره، از طرفی باید حتما این هزینه هایی که در حقیقت هر روز در حال افزایش هستن، چه از بابت اجاره خونه، چه از بابت قبوز آب و برق و گاز، و چه از بابت لوازم اولیه زندگی مثل خورد و خوراک و تمپوش و چیزای دیگه، اینها همه به شدت رو به افزایش هستن.
حالا با همه این اوصاف، ایرانی ها با مهاجرت به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه در چند سال اخیر تجربه های متفاوتی داشتند. آنها که آنجا پا گرفتند یا سر از کشورهای اروپایی در آوردند، تا آنهایی که اندک سرمایه مالی و حتی سرمایه های جوانیشان را به باد دادند و شکست خورده دست خالی ماندند، سرگردان ماندند یا سرخورده و ناامید به ایران بازگشتند.
کیانوش فرید گزارش میداد. شما هم اگر در این باره تجربه‌ای دارید با ما در میون بذارید. @فردگرام در تلگرام. بپردازیم به یک موضوع از حوزه سایبری. شرکت‌های مایکروسافت و فیسبوک اقداماتی رو کردند، هدف‌هایی رو مشخص کردند، از جمله ده‌ها حساب و صفحه‌ای که در فیسبوک حذف شده که مرتبط با جمهوری اسلامی ایرانه. بکتش خمسه‌پور گزارش میده.
شرکت فیسبوک میگوید در ماه سپتامبر 93 حساب، 14 صفحه و 15 گروه از فیسبوک و 194 حساب از اینستاگرام از زیر مجموعه های شرکت فیسبوک حذف شدند. شرکت نامبرده روز دوشنبه گفت حساب های مذکور عمدتاً مخاطبان در ایران به خصوص استان لرستان را هدف قرار می دادند. فیسبوک این بزرگترین شرکت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با نزدیک به 2.5 میلیارد کاربر ماهانه، شبکه حساب‌های جعلی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی را اولین عملیات محرمانه تأثیرگذاری با استفاده از فیسبوک بر مخاطبان در ایران دانسته که شرکت نامبرده آن را قطع کرده برهم زده است. شرکت فیسبوک فعالیت آن شبکه از حساب‌های جعلی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی را تقریبا به طور کامل متوجه مخاطبان در ایران و مقاصد آن را تجلیل از قوای مسلح و انتقاد از گروه‌های مخالف عنوان کرده و اظهار داشته در تحقیقاتش حساب‌های افراد مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یافته است. شرکت فیسبوک در بیانیه‌اش همچنین امکان داده است که شبکه‌ای غیر معتبر دنبال روهای تقلبی خریده بوده تا محبوب و قابل اطمینان به نظر برسد، گرچه برخی کاربران به جعلی بودن حساب‌ها پی برده بودند. بعضی از حساب‌های جعلی مذکور خاطرنشان شده که مجاهدین خلق، گروه‌های کرد، عربستان سعودی و آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌دادند و از طرفی مخاطبان را به شرکت در انتخابات چند ماه قبل جمهوری اسلامی دعوت می‌کردند. در همین حال شرکت مایکروسافت هکرهایی را که ظن آن می‌رود از جمهوری اسلامی باشند، عامل هدف گرفتن ده‌ها شرکت تکنولوژی دفاعی و ترابری دریایی دانسته که در کمپینی جاسوسی که از 3 ماه قبل شروع شده و در موارد کمی موفق بوده، امکان می‌رود برخی کمپانی‌ها را در پیگیری اقدامات آسیب پذیر کرده است. مایکروسافت روز دوشنبه در میان اهداف شرکت‌هایی را برشمرده که با دولت‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل برای ساخت سیستم‌های ماهواره‌ای، تکنولوژی پهپادها و رادارهای در سطح نظامی کار می‌کنند. یک گروه دیگر هکری جمهوری اسلامی سال گذشته بنابر گزارش شرکت IBM اطلاعات در مورد واحد نظامی یک عضو نیروی دریایی ایالات متحده را به سرقت برد. در گزارش سالانه شرکت مایکروسافت که به تازگی انتشار یافته، بعد از روسیه بالاترین حجم حملات سایبری به ترتیب از جانب کره شمالی، جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین ارزیابی و در حالی که جاسوسی رایج‌ترین هدف حملات سایبری دانسته شده، برخی فعالیت‌های مهاجمان با مقاصد دیگری عنوان شده، از جمله 4 برابر شدن هدفگیری اسرائیل توسط جمهوری اسلامی طی سال اخیر. قوای مجازی جمهوری اسلامی در جمع قوی‌ترین در نوع خود گزارش شده است.
با این گزارش بکتاش خمسه‌پور میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. دعوت میکنم با ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرهیدی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همه کشورهای جهان در جغرافیاهای مختلف به انواع مختلف تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که تجربه خشکیدگی را از سر می‌گذرانند. این شرایط جهانی است. با این حال کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راهکارهای محلی و بومی برای مدیریت علمی این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند. در ایران نه تنها از راهکارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست محیطی را دامن زده است. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست:
سال هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شدند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب، احداث صنایع آب بر از جمله صنایع مربوط به فولاد، حتی نفت و گاز، اینا فعال هستند. فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب زیست محیطی هست. شما اگر هر نوع پروژه‌ای که مربوط به آب هست و مورد بررسی قرار میدید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در اون پیدا میکنید.
او همچنین از جنگل سوزی های سپاه در غرب ایران میگوید:
در غرب و شمال غرب کشور به بهانه حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً نیروهای کرد هستند، سپاه پاسداران سالهاست که جنگل‌های زاگرس رو توپباران می‌کنه به صورت روزانه و بعضی از فعالیت‌های آتش‌سوزی هم به عمد در اونجا توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیره.
سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگ زیر مجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر در تمام 43 سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کردند. از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی تا خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، همه جا حضور سودجویانه نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها قابل پیگیری است. مثلا در خوزستان از داریوش معمار روزنامه‌نگار بشنویم:
بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر، شرکت فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه میشه به 30 شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعه نیشکر 3 سهامدار عمده داره. در واقع 7 شرکت توسعه نیشکر که بخش عمده‌ای از حقابه تالاب شادگان رو استفاده می‌کنند، بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی.
بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیر مستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیه آب شرب مردم استفاده می‌کنند.
در خصوص شرکت فولاد جهان‌آرا که در خرمشهر هست و روزانه در حال حاضر 20,000 متر مکعب از سهمیه آب شرب مردم جنوب خوزستان رو استفاده می‌کنه، خب این شرکت سهامدارش بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام هست که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و میزان مصرف آب این در واقع همین فقط شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب 700 روستایی که الان دچار تنش آبی هستن.
نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتما بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده اید، آنجا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاست او حاضر است با ورود به بحران آب در خوزستان و اختصاص بودجه ویژه همه روستاهای درگیر در تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می رود. داریوش معمار:
نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تامین آب با تانکر برای این روستاها رو به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام میده و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام میکنه که ما قصد داریم که مشکل تنش آبی رو حل کنیم، در صورتی که اگر سهمیه آبی که به این شرکت تعلق گرفته از محل آب شور و آب شیرین رو در اختیار روستاها بذارن به خودی خوب مشکل حله.
نام آستان قدس رضوی هم برای همه آشناست، نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد را افتاد اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیر پاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیت آن با شخص آیت الله خامنه است و در بهره برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته.
خب شرکت فولاد مبارکه در استان اصفهان یکی از سهامداران اصلیش آستان قدس رضوی، آستان قدس رضوی و آستان در واقع معصومه قم همین الان 51% سهام شرکت مهاب قدس رو در اختیار دارن. شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره بردار از سدها و شبکه تولید و توزیع آب و برق در ایران رو در اختیار داره. همینطور بخش قابل توجهی از سهام گروه بزرگ مپنا که سومین و شرکت بزرگ حوزه نیرو و سدسازی در خاورمیانه است. 51-60% سهام 49 شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده 25 شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه ها، سهام 44 شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زهکشی. خب اینا همه در اختیار شرکت مهاب، سهامدار عمده شرکت مهاب آستان قدس رضوی هست و طبیعتاً وقتی که شرکت سدساز، بهره بردار، شرکت هایی که بهره بردار اصلی از منابع آبی استان خوزستان هستند، همه اینها در اختیار حاکمیت هستند، خب خیلی سخته که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقابه تالاب ها در استان خوزستان داره.
و وقتی پای همکاری سپاه و شرکت های چینی به میان می آید، از منصور سهرابی بشنویم:
شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران با همکاری شرکت‌های چینی دخالت داشتند در خشک کردن حورالعظیم برای استخراج آسان‌تر نفت. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشت. اون پروژه‌ای که مربوط به فرمان رهبری بوده که آقای خامنه‌ای دستور داده بودند که 500,000 هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان افزایش پیدا بکنن و برای خودکفایی، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در اونها هم دخالت داشتند.
فقط هم خوزستان نیست، رد پای سپاه در خشک‌کندن دریاچه ارومیه هم به وضوح قابل پیگیری است.
از جمله در پروژه انتقال آب از زاب کوچک به دریاچه ارومیه که اثرات مخرب فراوان زیست محیطی رو در آینده خواهد داشت، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال هستند. همه ما هم شاهد هستیم که دریاچه ارومیه نتونسته نه تنها احیا بشه، بلکه داره به سمت خشک شدن کامل گام برمی‌دارد. این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 15,000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه بودجه صرف کردن، اما امروزی که من در خدمت شما هستم آب دریاچه کمتر از 2 میلیارد متر مکعب است.
نه فقط بهره برداران از منابع طبیعی و زیست محیطی ایران، که سرمایه گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیر مجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.
آبی که از سرشاخه‌های کارون به استانهای اصفهان، استانهای نواحی کویری مرکزی ایران منتقل شده، بخش بسیار اندکیش برای مصارف شرب هست. در استان اصفهان طی دو دهه اخیر نزدیک به 30 شرکت فولادی تأسیس شدن. سرمایه گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستن و سهامدارانشون همین نهادهای دولتی هستن، وزارت رفاه هست، نهادهای حاکمیتی هستن. یعنی هم منتقل کنندگان و هم بهره برداران همه بخشی از حاکمیت هستن. در واقع در پشت پرده منافع این انتقال آب از پیمانکاری ساخت سدها شما بگیرید تا انتقال این آب در اختیار حاکمیت هست.
نقش انکارناپذیر و سودجویانه سپاه پاسداران، قرارگاه‌هایی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. با من فهیمه خضری‌دری. خدا نگهدار.